بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 5، درباره فروغ. فرع به معنای شاخه، شعبه، نتیجه، معلول، محصول و میوه است، در مقابل اصل که به معنای ریشه یا تنه و بنیاد و عم چیزی می باشد. پس اصول و فروع دین و دانش و اخلاق و معرفت با توجه به همین معنای لغت معلوم تر می شود. بنابراین برخلاف تصور عامیانه و حتی گاه عالمانه، فروع چیزی به معنای جنبه های غیر مهم و پست تر آن چیز نیست، بلکه به مثابه ظهور و غایت آن چیز می باشد. یعنی فروع همواره نتایج طبیعی اصول می باشد و میوه های اصول و تحقق عینی اصول. مثل هر چیز دیگری اصول حقیقی داریم و اصول دروغین، و مسلماً از اصولی حقیقی فروعی حقیقی پیدا می شود، همانطور که از اصول کاذب فروعی کاذب پدید می آید. همانطور که از علم و دینی که بر اصول حقیقیش باشد، ایمان و سعادت حقیقی پدید می آید و نیز از علم و دینی که بر اصولی کاذب باشد، جز رفاهی نمایشی و عباداتی ریایی پدید نمی آید. و اما حقیقی و دروغین بودن یک اصل یا فرعی بر چه میزان است؟ و نیز اصل یا فرع بودن چیزی به چه محکی معلوم می گردد؟ به طور نمونه ریاضیات اصل علوم جدید محسوب شده است و اصل خود ریاضیات اعداد می باشد و اصل همه اعداد عدد یک است، و یا مثلا اصل همه اصول مذاهب خدا به شمار می رود. هر اصلی خود نسبت به یک فرع است که اصل شمرده می شود، که خود در رابطه با یک اصل اساسی تری فرع محسوب می شود. آیا به راستی می توان به اصل کلیه اصول در عالم ماده و معنا رسید و نیز به فرع همه فروع، یعنی رسیدن به اول همه اولها و آخر همه آخرها، به نخستین ریشه و آخرین میوه؟ بایستی قبول کنیم که کل عالم هستی و همه موجوداتش چیزی جز فروع نیست. فروع یک اصل یا اصولی، همین که وجود هر چیزی را به چون و مخصوصاً به چرا می کشیم داله بر همین حقیقت است، یعنی اصلش را جستجو می کنیم، یعنی هیچ چیزی را و نیز کل جهان را به خودی خود و در خودش کافی و دارای معنایی ابدی نمی بینیم. این چون و چرا و اصل جویی در تاریخ بشری منجر به پدید آمدن دو چیز شده است، ایده خدا و پدیده تکنولوژی. به بیان دیگر، این اصل جویی بر اساس فرعی که جهان نامیده می شود، منجر به پدید آمدن مذهب و صنعت شده است. به بیان دقیق تر، در مرحله نخستین این جستجوی اصل، خدا و مذهب پدید آمده و در مرحله دوم قیامی که بر علیه این اصل به دست آمده، شروع شده است، منجر به پیدایش فرع کاملا جدیدی به نام دانش و تکنیک گردیده است، که این یک فرع بشری می باشد که محصول دیالکتیکی آن اصل می باشد، یعنی با نفی آن اصل به دست آمده دانش و فنون مدرن پیدا شده است. به نظر می رسد که یک چنین فعل و انفعالی به شدت ازدادی در کلیه که قلم رو به مادیات و معنویات بشری به طرز اجتناب ناپذیری رخ می نماید، یعنی اینکه هر اصلی به واسطه یک فرعی آشکار و معلوم نشده است مقدس است و چون مفهوم و یا معین گردید در خودش نفی می شود، و عرصه چنین نفیی همان عرصه ظهور محصولات و فروعاتی است به دست بشر که مبدل به اصولی کاملا جدید می گردد. اصولی بشری که همانا فروعی از اصل واقعیت جهان است، واقعیتی که فرع پنداشته می شود. همانطور که مثلا با زیر پا نهاده شدن اصول عملی و نظری دین و اخلاق فروعاتی همچون فلسفه و حدیث و تفسیر و فنون عبادی پدید آمد. تا جایی که فلسفه به تدریج الهیات خود را فراموش کرد و ریاضیات و طبیعیات را پیش نمود که منجر به دانش و فن شد. همانطور که در مذهب عملی نیز صدق تبدیل به صدقه شد، صدقه ای که در حکم کفاره عدم صدق است و فکر و ذکر خدا تبدیل به فنون پیچیده عبادی گردید که این نیز نوعی از کفاره است. همانطور که انسان در جستجوی علت خود به ایده خدا رسید و سپس در نفی این ایده به کیش شخصیت دچار شد. پرستش برخی از انسانها که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد هستند. رهبران مذهبی، سیاسی، اقتصادی و هنری. به زبان ساده میتوان گفت که نیمه اول عمر هر بشر و کل تاریخ عرصه جستجوی او برای یافتن اصل یا علت است و نیمه دومش هم عرصه نفی آن اصل یا اصول یافته شده است. بنیادگرایی و فنگرایی، تئوریگرایی و عملگرایی و این همان اصلگرایی و فرعگرایی است. ایده و عمل دو صورت کلی درک معنای اصل و فرع است. هر ایده‌ای یک اصل است آنگاه که می‌خواهد به عمل آید و واقعیت یابد و در اینجا آن عمل و واقعیت رخ نموده از عمل یک فرع یا محصول و معلول حساب می‌شود. و اما یک واقعیت بیرونی و یا یک کردار بشری نیز یک اصل به شمار می‌آید آنگاه که می‌خواهد تبدیل به ایده شود و در اینجا ایده به مثابه فرع است و غایت آن عمل محسوب می شود. پس در اینجا نیز می بینیم که هر اصلی به نوبه خود در جایگاه فرع می نشیند و بالعکس. پس می بینیم که هیچ اصلی هرگز نمی تواند یک اصل جاودانه باشد و نیز هیچ فرعی. حتی ایده های به ظاهر جاودانه ای که به لحاظ تاریخی ماندگار می نمایند و به نظر می رسند که اصول دائمی هستند، مکررن در طول تاریخ به مثابه بی خاصیت ترین فروع آشکار شده اند، مثل ایده خدا، حقیقت، عدالت و امثال هم. و مثلا امروز می بینیم که برخی از فروعات تکنولوژیکی و کالاهای صنعتی به مثابه مقدس‌ترین اصول در زندگی انسان نقش ایفا می کند، مثل برق، تلفن و حتی آدامس و سیگار و غیره. و در چنین وضعیتی می بینیم که بسیاری از اصول دیروز اگر هم امروز بتوانند حتی در مقام فرع ارزشی داشته باشند، فقط بر مدار خدمت به این فروع می باشد. مثلا اگر خدا و یا حقیقت و دین نتواند مسئله نیاز فرد به کوکاکولا را توجیه و حل کند، حتی به عنوان یک فرع هم به شمار نمی آید. برای همین است که امروز خدایان و مذاهبی در حال بروز هستند که بتوانند حق پفک نمکی را ادا نمایند، مثلا مکتب پراگماتیسم. در اینجا پفک نمکی اصل است و پراگماتیسم یا نفع پرستی فرع حساب می شود و باید بدانیم که پراگماتیسم نیز برای خود دارای خدایی کاملا مخصوص است که اصول دین این خدا عبارتند از پفک نمکی، سیگار، کوکاکولا، الکل و رقص. و امروز حتی ایده خدا به عنوان قدیمی ترین اصل وقتی می تواند حق خدایی داشته باشد که بتواند این فروعات جدید را تصدیق کند و بلکه این فروعات را بر جایگاه اصل بنشاند و خود اصل یعنی خدا بر جای این فروع بنشیند و به عنوان یک فرع شاید مقبول واقع شود. البته چون این واقعی اصلا چیز جدیدی نیست و بلکه در کل تاریخ به تدریج در حال تکوین بوده است. واقعی تبدیل اصل به فرع و فرع به اصل، خلافت و جایگزینی اصل و فرع. و ما چون این واقعی را به عنوان واقعی به غایت جادویی در ذات خلقت و موجودیت جهان نشان داده ایم در کتاب این است انسان. تحت این عنوان که خلقت جهان حتی به لحاظ اعتقاد دینی و مخصوصا قرآنی بر اصل جعلیت است، یعنی همه چیز فرع است، یعنی جعل است، حتی ایده خدا. و اصل چیزی است که وجود ندارد، حتی اگر آن را نیستی بنامیم نیز یک فرع است. و نیز کل جهان نیز به عنوان عرصه فرع محکوم به تباهی و نابودی بیپایان است، یعنی روی به معنای نیستی دارد و بیپایانی این نابودی نیز نماینده آن است که نیستی نیز هرگز وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد و به همین دلیل اصلی وجود ندارد. و بدین گونه است که نیهیلیزم به عنوان غایت همه غایت‌های بشری در عرصه ایده و عمل اجتناب ناپذیر می نماید، چه بدان اعتراف شود و چه انکار گردد. و اتفاقا نیهیلیزم آنقدر که در وجود منکرانش آشکار است، در وجود معتقدانش نیست. ولی این را نیز هر انسان صادقی با تمام وجود فهم و احساس می کند که نیهیلیزم نیز یک فرع است و حتی نه یک فرع ابدی که بتواند یک اصل و غایت تلقی شود. زیرا نیهیلیزم نیز خواه ناخواه در جستجوی اصل خیش است و اصلا نیهیلیزم در هر مرحله‌ای محصول اصل گرایی و علت جویی بشر است و محصول نهایی ناکامی انسان در این جستجو می باشد. پس در واقع نیهیلیزم نه تنها فقط یک فرع و غایت نیست، بلکه نقطه آغازین اصل جویی می باشد، زیرا انسان از فرط احساس پوچی بوده که در صدد یافتن اصل بوده است. پس پوچی مبدع و معاد اصل گرایی بشر است و در اینجا آشکارا می بینیم آنچه را که فرع نامیده ایم همان پوچی است. پس اصل گرایش انسان به اصل گرایی پوچی است، یعنی فرع است، یعنی این که فرع همان اصل است و پوچی همان جوهری معناست و نیستی همان هستی است. پس از آنجا که فرع همان خود اصل است، پس جستجوی انسان برای یافتن اصل علاجی جز پوچی ندارد و نیهیلیزم اثبات کننده این حقیقت است که فرعی وجود ندارد و همه چیز اصل است. پس بدین ترتیب نیهیلیزم را هیچ حقی نیست، هرچند که همین حقیقت برخواست از ناحقی نیهیلیزم است. پس نیهیلیزم نیز یک اصل است و یک حقیقت. حقیقتی که ناحقیش آنگاه درک و آشکار می شود که به عنوان یک اصل پذیرفته شود. و اما اصل همه اصول آن انسانی است که هر چیزی را اصل می بیند، یعنی در هر چیزی جز خدا نمی بیند، جز حق. درباره مو، به معنای دقیق و کامل کلمه بیرونی ترین، بی جان ترین، زائد ترین، فراوان ترین و جمال آفرین ترین عضو بدن انسان مو است که در همه جای بدن انسان کما بیش حضور دارد و بیشترین عمر را نیز نسبت به سایر اعضا دارا می باشد که حتی پس از مرگ نیز بیشترین بقا را دارد و نیز بیشترین اشتغال بشر درباره بدنش مربوط به مو می باشد و بیشترین جذابیت را در نزد شاعران و عارفان پدید آورده است و نیز تا به امروز دانش بشری درباره هر عضو دیگری از بدن انسان نسبت به مو کمترین علم را به دست آورده است. در دانش پزشکی نیز متخصصین مو بی خاصیت ترین متخصصین می باشند، ظاهراً بهترین متخصصین مو عرفا و به خصوص عرفای ایرانی و اسلامی بودند. راز مو در نزد عارفان ما همچون سر الاسرار وجود انسان می باشد و در نزد کسی چون حافظ به عنوان بزرگترین شاعر و عارف ایران و بلکه جهان هیچ چیزی حیرت آورتر و جادویی تر و مقدستر از مو نیست. موی زلف و ابرو و مژه و خد و خال. و کلن در نظر عالم و عامی و مذهبی و غیر مذهبی مو در انواع و صور گوناگونش مفهوم اسرارگونه ای دارد، چه در زن و چه در مرد. و این مفهوم در نزد همه از جنس افسانه و اسطوره است و همچون نشانه‌ای متافیزیکی تداعی می‌شود. انواع آرایش مو و سبیل و ریش، این مسئله در نزد اعتقادات مذهبی نوعی قداست و راز می‌نماید. این مسئله حتی در نزد عوام و افراد و گروه‌های غیر مذهبی نیز با توجه و حس متفاوتی بدون آنکه معنای منطقی در بر داشته باشد وجود دارد. از قدیم تا به امروز در نزد اهل علم و دین ریش معنا و احساس خاصی داشته است. ریش پروفسوری، ریش آخوندی، ریش درویشی و هیپیگری و امثال هم. و همین نوع حساسیت و دستبندی در آرایش موهای سر نیز همواره وجود داشته است و نیز در باره سبیل. در زنان نیز انواع آرایش ابرو و مژه و مو برای هر گروه و شخصیتی به نوع خاص آنها همواره مطرح بوده است. پس از جمله ویژگی مو در نزد بشر به کلی فوق منطقی بودن آن به لحاظ شکل و آرایش می باشد. مسئله رنگ کردن مو نیز البته به همین لحاظ به کلی امری فوق عقلانی است. تنها می توان گفت که مو یک عضو خاص الخاص مربوط به مسئله زیبایی و جمال آفرینی در انسان می باشد و همانطور که زیبایی هرگز مسئله منطقی و فلسفی و عملی و دینی نتوانسته باشد، لذا هیچ قاعده خاصی درباره مو نیز هرگز وجود نداشته است. فقط در دوران شکوفایی دانش صنعتی مواجه با مو براندازی در جهان شدیم که این دوره نیز به سرعت منقرض شد و دیگر امروز کوتاه کردن موی سر و تیغ زدن موهای صورت دلیل چندانی برای متمدن و پیشرفته بودن نیست. به هر حال به نظر می رسد که مذهب و معنویت ارتباط مستقیمی با موگرایی و حتی موپرستی داشته است که دانش سنتی به واسطه مبارزه با مذهب و معنویت با مو نیز برای مدتی به مبارزه برخاست و این مبارزه در حال انقراض است. به میزانی که وعده های دانش جدید یکی بعد از دیگری دروغ از آب در می آید. همانطور که بزرگترین نهضت ضد تمدن علمی سنتی معاصر که هیپیگری بود، بزرگترین نمادش ریش و زلف های بلند بود و گویی این نهضت به لحاظی تماماً مکتب اصالت مو بود و به این لحاظ شباهت زیادی با مدل های درویشیگری در جهان اسلام و مشرق زمین دارد. به هر حال مکتب اصالت مو چه به شکل زلف و ریش های بلند و یا مو براندازی کامل همچون روحانیون بودایی و یا درس خواندگان مدرن اروپایی و یا پانک ها نشان دهنده حساسیت اسرارآمیزی در انسان نسبت به مو می باشد در اشکال مثبت یا منفی. از آنجا که موهای بدن به خصوص موهای سر و صورت مظهر ظهور اشد جمال انسان است، هر انسانی نیز اساساً ناخودآگاه و به طرز تلسم‌گونه‌ای ماهیت پنهان خیش را به واسطه اشکال گوناگون آرایش این موها به عرصه ظهور می‌رساند و یا شاید حتی به واسطه این موها جنبه‌های آشکار شده باطن خیش را مخفی می‌سازد. مثلا چه بسا لومپنها و گنگسترها برای مخفی داشتن شخصیت خود ریش پروفسوری و یا ریش آخوندی و یا شارب درویشی می گذارند. ولی در این حال نمی توان تغییرات حاصل از تغییر آرایش انواع موها را در رفتار و شخصیت انسانها نادیده گرفت و این تغییر اساساً در ورای اراده رخ می دهد. مثلا یک زن با تغییر مدل و یا رنگ موهایش و تغییر شکل ابروانش آشکارا تغییر رفتار و شخصیت می دهد. برخی آگاهانه و برخی هم ناخودآگاه. مردها نیز بدین لحاظ همین گونه دچار تغییر می شوند. مثلا می بینیم کسانی که شاربشان تا روی لبهایشان آمده است، از ویژگی شخصیت بسیار مشابهی برخوردارند و یا کسانی که مثلا ریش پروفسوری می‌گذارند و یا کسانی که موهای شقیقه خود را بلند می‌کنند و تا به چانه می‌رسانند اشتراک شخصیتی بسیاری دارند. این شباهت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و روانی در رابطه با مو اساساً ناخودآگاه می‌باشد، هرچند که به تقلید محض از یک مدل یا مانکن باشد و یا طبق یک دستور مذهبی، هرچند که صرفاً به واسطه انواع مدل‌ها و آرایش‌های مو نمی‌توان به یک روانشناسی و شخصیت‌شناسی کلاسیک دست یافت، فقط میتوان گفت که انسان نسبت به هیچ عضوی از بدنش به اندازه موهای خود اهمیت و حساسیت ندارد، آن هم به نوعی کاملاً اسرارآمیز که خود نیز هیچ آن را درک نمی کند که چرا نسبت به زائدترین عضو بدن خود تا این حد حساس است و اهمیت قائل می شود. موهای بدن انسان و مخصوصاً موهای سر و صورتش، علت ظهور جمال خاص انسانی از حیوان دوپا می باشد، بلذا علت عشق بین انسان‌ها نیز می باشد و اصولاً عاشق شدن بر جمال کسی تماماً به واسطه مو است. پس در واقع انسان عاشق بر مو است و بیهوده نیست که همه عاشقان زلف پرست و ابرو پرست و مژه پرست و خال پرست می باشند. عشق زن به مرد نیز بر همین اساس است. پس می‌بینیم به همان میزان که عشق عجیب ترین و فوق علمی ترین و فوق منطقی ترین و شدید ترین و سرنوشت ساز ترین واقعه در انسان است و مذهب و معنویت نیز چنین است، همگی ارتباط اسرارآمیزی با مو دارند به شکلی منفی یا مثبت و حتی علم نیز موپرستی یا موبراندازی. مثلا به ناگاه می‌بینیم که کسی رنگ موهای خود را تغییر می‌دهد و یا به ناگاه پس از عمری ریش می‌گذارد و یا آدم صاحب سبیلی پس از عمری سبیل خود را از ته می‌زند. اگر در شخصیت و طرز فکر و راه و روش زندگی این نوع آدم‌ها دقت کنیم، می‌بینیم که دچار تغییراتی اساسی شده‌اند. پس می توان گفت که مو این بیرونی ترین و زائد ترین عضو وجود انسان در واقع سرنخ پنهان ترین و بنیادی ترین حالات روحی وی می باشد. یعنی این زائد ترین چیز نشانه مهمترین راز وجود انسان است و بیانگر لطیف ترین و عمیق ترین تحولات روحی وی می باشد. به همین معناست دلیل ریزش مو و یا رویش موهای جدید و یا سفید شدن موها در مراحل گوناگون زندگی. و نیز می دانیم که مو و تغییراتش آشکارترین نشانی جوانی و نیز پیری می باشد و نیز ارتباط مستقیم ریزش و یا سفیدی مو با مسئله ترس و اندوه را کما بیش درک می کنیم و یا رویش شدید مو بر صورت زنان نمایانگر تحول عظیمی در شخصیت زنانگی آنهاست، هرچند که به عنوان بیماری تلقی شود. و نکته دیگر در این باب این است که آنچه را که بشر به واسطه دانش و فن خود به همان میزان که زائد و یا حتی مضر می داند دقیقاً به عکس می باشد. با آنچه را که بشر کمتر می شناسد اتفاقاً حیاتی تر و مهمتر است. با آنچه را که بیشتر می شناسد سطحی تر و بی اهمیت تر است و اصولاً علوم و فنون بشری تا به امروز عمدتاً مربوط به بی ارزش ترین جنبه های حیات و هستی بوده است، حالان که بشر برخلاف این تصور بوده است. آنچه را که بشر به عادت و بیهودگی و بی‌ارزشی می‌نگرد اتفاقاً سرنوشت سازترین امور می‌باشد. این کمترین درسی است که از مو می‌آموزیم، باشد که حقیقت مو را بهتر دریابیم. این فرعی‌ترین عضو وجود انسان که در حقیقت مظهر اصلی‌ترین جنبه وجود است، هر اصلی پنهان چون بی نهایت عیان شود ناچیز شمرده می شود و بلکه اضافی و حتی مضر. پس به راستی که انسان جاهل است. مو این بی جانترین و بی خاصیت ترین و بلکه زائد ترین عضو بدن انسان چه پدیده است که از سر تا پا را پوشالیده است؟ فایده این عضو در حیوانات کما بیش معلوم است، ولی درباره انسان اساساً نامفهوم است و بلکه یک گرفتاری روزمره است از برای زن و مرد که بخشی از عمر بشر را به خود مشغول داشته است. دانش جدید مدعی است که مو به تعرق و تنفس پوست بدن کمک می کند، ولی این ادعایی مخدوش است، زیرا کف دست و پای انسان که اصلا مویی ندارد اتفاقا بیشتر از سایر قسمت های بدن عرق می کند و نفس می کشد. و یا می گویند که موهای زیر بغل و لای پا موجب می شود که این نقاط از مالش و جراحت مصون بمانند. ولی اگر چنین است، پس چرا از قدیم تا کنون موهای این نقاط مذکور مورد تعرض بشر بوده و مرتباً آن را از بین می‌برد و این عمل به لحاظ دین و دانش امری واجب تلقی شده است؟ و از موهای صورت و سر بگذاریم که مستمراً موجب مزاحمت و اشتغال بشر بوده است و برای زن و مرد نوعی گرفتاری و حتی عذاب است. عده‌ای از داشتن زیاد آن می‌نالند و عده‌ای هم از کم داشتن آن، و امروز دانش و تکنولوژی مو در علم طب و آرایش تا سرحد مالی خوریا رسیده است و چه امراض جانبی که پدید نیاورده و مبدل به چه مسائل روانی نشده است. به راستی این چه پدیده است و چه حکمتی دارد؟ در کتاب‌های آسمانی به نظر نمی‌رسد که حتی آیه‌ای در باره مو آمده باشد، ولی در عرف مذهبی ملل مو ارزش و نشانه‌ای اسرارآمیز و مقدس محسوب می‌شود، بی‌آن که هیچ حکمتی درباره اش مد نظر باشد و مفهوم آید. به طور نمونه در اکثر مذاهب مو بر ریش بلند در مردان نشانه تقوا و دینداری است و یا پوشانیدن مو در زنان به همان معنا تلقی می شود. یعنی در مردان آشکار بودن مو و در زنان پنهان بودنش امری دینی فهمیده شده است بی هیچ دلیلی، و گویا هیچ کس هم میلی به طرح معرفتی این مسئله نداشته است و اگر هم وسوسه‌ای در فهم این مقوله داشته به جایی نرسیده است که مثلا ریش و موی بلند و پنهان و آشکار بودنش چه رابطه‌ای با تقوا و دینداری و معنویت دارد. گرچه این مسئله بیش از آنی که بر حکمت و علم و معرفتی باشد بر تقلید و سنت است، زیرا طبق روایات تاریخی همه پیامبران دارای ریش و موهای بلند بودند و زنان آنها هم موهای خود را می پوشانیدند. هرچند که این جنبه تقلید هم چندان واضح نیست، زیرا در قدیم که وسائل آرایش و کوتاه کردن مو به دلیل عدم وجود ابزار لازم و راحت کاری بسیار سخت بوده و به طور طبیعی ریش و موهای بلند امری عمومی بوده است و نه مختص پیامبران، و پوشش موی سر از طرف زنان پیامبر و یا زنان مؤمنه اطراف پیامبر نیز امری مسجل و چندان دینی نمی آید، زیرا در قدیم نه تنها زنان بلکه مردان نیز دستاری در اشکال گوناگون بر سر داشتند که از گرما و سرما محفوظشان دارد. همانطور که در همه قبایل شرق و غرب جهان و جوامع سنتی باقی مانده از آنان تا همکنون این سنت کما بیش خود را نشان می دهد و هیچ معنای دینی ندارد و بلکه جلوه‌ای از زندگی طبیعی بوده است. همانطور که در آن دوران همه اعراب دستاری به اشکال گوناگون به سر می بستند که یک شکل آن هم عمامه است که مغز سرشان را از تابش آفتاب و سرمای زمستان محفوظ می کرده است. زنان هم دستار خاص خودشان را در هر سرزمین داشتند که یک مسئله کاملا طبیعی و مطابق امکانات و تکنیک پوشش در هر زمان و مکان و طبقه خاصی بوده است و ربطی به دین نداشته است. موی صورت هم همین قاعده را شامل می شود و مثلا در تصاویر و عکس‌های زنان ایرانی در دوران قاجار می بینیم که زنان اکثرا ریش داشتند، زیرا ابزار دقیقی که بتوان موهای صورت را از بیخ برکند وجود نداشته است. همانطور که در نقاشی‌ها و سنگ تراشی‌های تخت جمشید می‌بینیم که سربازان هخامنشی هر کدام نیم متر ریش دارند و این به لحاظ مسائل جنگی یک پدیده دست و پاگیر بوده است، ولی چاره‌ای نداشتند و آن موقع اگر هم قیچی بوده مسلماً در دسترس همه نبوده و تازه بشر آنقدر بیکار نبوده که هر روز به سر و صورت خود ور رود. در نقاشی های قدیمی مینیاتوری هم می‌بینیم که زنان بعضاً سبیل و اندکی ریش دارند و ابروهایشان پیوسته است. و این نشان می دهد که در عصر ابزارهای دقیق فنی بشر به جان خود افتاده و مشغول موبراندازی از خیشتن شده است و گویا تمدن تکنولوژیکی به لحاظی یک تمدن ضد موست. در نهضت پانک ها شاهد هستیم که مردان سرهای خود را تیغ می زنند و بسیاری از داروهای خطرناک هورمونی و رادیواکتیویته استفاده می کنند تا به کلی همه موهای بدنشان بریزد و تبدیل به گوشت و دنبه ای لخت شود. در اشعار عاشقانه قدما مو مظهر زیبایی و افسون کنندگی است و سوای زلف و ابرو و مژگان حتی سبیل دختران جوان و موی خال آنان مورد ستایش و عظمت و حتی قداست است و اصلا گویا مو عنصر زیبایی محسوب می شده است و حالان که در اشعار عاشقانه جدید هرگز چنین بیان و احساسی وجود ندارد مگر از روی تقلید شاعرانه از قدما. امروز زنان گاه به کلی ابروی خود را بر می دارند و مردان هم کم کم به همین روش روی می آورند. آن موپرستی قدیم و این موبراندازی جدید چه معضلی است و آیا هیچ حکمت و حقیقتی در بر دارد؟ تردیدی نیست که بدون وجود تکنولوژی جدید هرگز امکان بروز نهضت موبراندازی و عریانی و برهنگی نمی بود. ولی مسئله این است که بشر در این عمل خود چه حسی دارد و در ماهیت خود مشغول چه فعل و انفعالی می باشد و این واقعه چه امر باطنی را به همراه دارد و این اصلاح بیرونی از چه اصلاح درونی برخواسته است. می دانیم که برخی از موها مادرزادی هستند مثل موی سر و ابرو و مژگان، ولی برخی دیگر از دوران بلوغ به تدریج پدید می آیند و تازه موهای مادرزادی نیز در دوران بلوغ تغییر شکل می دهند و نیز تغییر رنگ و بر میزان رشد و کثرتشان نیز افزوده می شود و باز در نیمه دوم عمر و دوران کهولت تغییر شدیدی در موهای عمومی بدن پدید می آید که ریزش و سپیدی مو از این قبیل می باشد. و دانش مدرن هرچند که درباره ماهیت و مکانیزم سایر اعضای بدن انسان به فهمی بسیار ناچیز و دمدمی نائل آمده است، ولی درباره مو به همین اندک علم هم نرسیده است و این به اصطلاح اضافی ترین و مشغول کننده ترین عضو بدن انسان گویا در علم جدید هم اضافی تلقی شده و جز فنون براندازی آن هیچ علم و فن دیگری پیدا نشده است و این علوم مدرن با همه ادعاهای خود حتی نتوانسته است یک مو بر کسی برویاند. به نظر می رسد که همواره به اصطلاح اضافی ترین امور مشغول کننده ترین امور برای بشر بودند و این خود یک معماست. آیا بشر به هیچ عضوی از بدن خود به اندازه موهایش مشغول گردیده است؟ قدیمتر موها و ریش‌های بلند نشانه زیبایی و عظمت محسوب می شد و حالا درست برعکس شده است. پوشش و برهنگی مو از قدیم تا کنون در نزد زن و مرد همواره یک دل مشغولی بوده است، منتها در هر عصری به نوعی. حقیقت و معنای مو را در اثر دل مشغولی آن بر انسان بایستی کند و کاو نمود. بشر یک موباز حرفه‌ای است و هر مویی بر سر و صورت آدمی خطی بر جمال اوست و با کم و اضافه شدن هر مویی هیبت صورت تغییر می کند و اگر موهای سر و ابرو و مژه و صورت به کلی از میان برود اصلا تشخیص هویت غیر ممکن می شود. مو هویت و صورت آفرین است و عنصر عرفه در جمال بشر است و هیچ انسانی به اندازه عارفان بزرگ ما جادوی مو را درک نکردند و به لحاظی میتوان آنها را کاشفان موی انسان نامید. نقش مو در اشعار عرفانی ما برای اهل معرفت در حد معجزه ادبی و سر معرفتی می باشد. گویا این مو شکافان سیرت بشری نهایتاً آن سر باریکتر از مو را در خود مو یافتند و یا به واسطه مو موفق به مو شکافی ماهیت انسان شدند. در میان دراویش شارب یعنی سبیل تا روی لب گذاشتن یک راز مگو محسوب می شود، همانطور که در میان آخوندهای ما هم ریش گذاشتن و تحریش را نزدن رازگونه است و کمترین دلیل عرفانی و یا حجت فقهی ندارد. این مسئله در میان راهبان بودایی به شکل دیگر است که تیغ زدن موهای سر و باقی گذاشتن چند تا از موهای زیر لب از اسرار است. پس می‌بینیم که شکل واحدی از مو مد نظر نیست و در هر مسلکی به شکلی حالت راز به خود گرفته است و از مقدسات غیر قابل گفتگو محسوب می‌شود. همانطور که مثلا در میان دانشمندان غربی ریش پروفسوری سنت شده است و هیچ کس هم این سنت را تعبیر علمی نکرده است، خاصه در تمدنی که پیش پا افتاده ترین امور تفسیر علمی به خود گرفته است. و یا مثلا در دوران قدیم وکیلان و قضات و اعضای برجسته دربارها موهای خود را به صورت زلف می بافتند و مثل زنان ظاهر می شدند که هنوز هم قضات غربی به صورت کلاهگیس از سنت قدیم پیروی می کنند و هیچ دلیل قضایی و علمی هم در این مورد نه وجود دارد و نه کسی جستجویش می کند. این رازگونه و سر به مهر بودن معنای مو در نزد پیامبران و کتابهای آسمانی هم مطرح است. مثلا در قرآن با اینکه درباره اکثر اعضای بدن انسان آیاتی وجود دارد که امری و یا حکمتی را تداعی می‌کند، ولی درباره مو، زلف، ابرو و ریش و دیگر موهای بدن تقریبا هیچ مطلبی آشکارا گفته نشده است. برزا شدیدترین امکان و فرصت طلبی را برای مفسران و فقها پدید آورده است تا مذهب مو پدید آورند و ریش پرستی در مردان و پنهان ساختن مو در زنان را محور شریعت تلقی نمایند و نشانی درجه اول دینداری و مسلمانی. و اما حافظ شیرازی در میان همه عارفان و شاعران جهان کسی است که در صدر موپرستان و موشناسان بشری قرار دارد و گویا غزل او بی شرح مو ممکن نیامده است. و روانشناسی مو در اشعار حافظ تا سرحد یک جهانبینی و کیهانشناسی و انسانشناسی کامل بالا می رود و بدین لحاظ عالی ترین صنعت و بدعت و خلقت شعری و عرفانی از این بابت پدید آمده است که در جهان فرهنگ و ادب و معرفت و لطافت و روانشناسی اعماق منحصر به فرد و غیر قابل تقلید است. زلف و ابرو و مژگان و خال که در محور عزت عرفانی غزلهایش قرار دارد عبارت است از تجمع بسیار فشرده موهای باریک و کرک مانند در یک نقطه. زلف بر باد مده تا مدهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. پاک کن چهره ی حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم، رخت می دیدم و جامی هلالی باز می خوردم. کشیدم در برت ناگاه و شد در تابگی سویت، نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. به بوی نافعی کافر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. مژه سیاه خطر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چاره گر از چهار سو ببست. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. خدا چون صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاده کار من اندر کرشمه‌های تو. به لطف خال و خد از عارفان ربودی، لطیف‌های عجب زیر دام و دانه توست. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه ای بوده که در حلقه جیم افتاده است. در ره کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. خم زلف تو دام کفر و دین است، زکارستان او یک شمه این است. مشو حافظ زکید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان، موییست آن میان و ندانم که آن چه موست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، که پریشانی این سلسله را آخر نیست. چون این که از همه سو دام راه می‌بینم، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خد و زلف و رخ و عارض و قامت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت. حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دلانجا بسته یک مو ببین. خرد که قید مجانین عشق می فرمود، به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید بهدانه. سلطان من خدا را، زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی؟ چا چندین دراز دستی. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکس است در حدیقه بینش زخال تو. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. آن پریشانی شبهای دراز و غم یار، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. طرب سرای محبت کنون شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. دی گله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم، ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مدار که بستگان کمند تو رستگارانند. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، وزان قریب بلاکش خبر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز، بلای زلف سیاحت به سر نمی آید. ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دوش می گفت به مژگان درازت بکشم، یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. اگرچه موی میانت به چون منی نرسد، خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. سبز پوشان خطت بر گرد لب همچو مورانند گرد سلسبیل. بیفشان زلف و صوفی را به پا بازی و رقص آور که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. خال سرسبز تو خوش دانه عیشی است، ولی بر کنار چمنش وح که چه دامی داری. هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی، مشکل توان نشستن در این چنین دیاری. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. نصر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ جانها ز دام زلف چو بر خاک برمی فشاند، بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو. دلم را مشکن و در پا مینداز، ادارت در سر زلف تو مسکن. چو دل در زلف تو بسته است حافظ، بدین سان کار او در پا میفکن. و اینها فقط موچینی از مکتب موپرستی حافظ است. موی سر، موی ابرو، موی مژگان، موی خال، موی لب و چمنزار موی صورت. یعنی که حافظ پیرو به مذهب جمال است و جمال بی خط موی چون آفتابی است که دیدنش محال است. و یک چنین مذهب و مکتب و معرفت و مکاشفه‌ای از هیچ کس دیگری در تاریخ پدید نیامده است و حافظ اولین و آخرین بانی و مرید آن است. و برخی دیگر از عارفان فقط در حواشی این مکتب پرسه‌هایی زدند، آن هم به لطف گشایش کبیر حافظ از مذهب جمال و از خط کمال. حافظ از زائدترین و سطحی‌ترین عضو بدن انسان به مفیدترین و عمیق‌ترین عنصر حیات و هستی و کمال و جمال و جبروت عالم معانی و دلشناسی و روح فهمی می‌رسد و جمال را اوج ظهور کمال می‌یابد و از بت‌پرستی به خالصانه‌ترین حد خداپرستی می‌رسد و خداپرستی خالص را عین بت‌پرستی می‌یابد. وی از مو خدا را درک می کند و لذا فقط به عنوان یک شاعر با واژه ها چنان می کند که گویی واژه ها اسیر و پرستنده او هستند. و این واقعه در جهان شعر محض یک استثناست. کسی که از اسفل السافلین کالبد آدمی یعنی مو جمال اعلل علیینی را می‌یابد در حقیقت اهل معراج است و مقامش در آن سوی کفر و ایمان و دین و دل است و لذا تفسیر اشعار او در قالب معانی ازدادی و احکام اخلاقی و حدود شرعی ظلمی نه در حق او بلکه در حق خیشتن است و محروم ساختن خیشتن از شراب معرفت ناب توحیدی است که از کلام حافظ می جوشد. از اصل موضوع دور نیفتیم و به مو بازگردیم. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. با توجه به همین نمونه های مذکور از اشعار حافظ معلوم است که اندیشه موگرای حافظ اندیشه مثالی و استعاره‌ای و کنایه‌ای نیست، بلکه در نهایت جدیت و معرفت است. همان گونه که مثلا در درک نظریه نسبیت اینشتین نور و سرعت آن اصل است و کل جهان هستی بر این معنا تبیین می شود و بسیار هم جدی است. و یا در نظریه جدیدتری که در فیزیک پدید آمده است و موسوم به تنابی بودن بافت عالم است، ما را به یاد زلف، درد و حالت پریشان و جمع در اشعار حافظ می اندازد. و یا ماهیت سگانه نور داله بر ذره‌ای و خطی و موجی بودن آن که سبب شده که نور به عنوان عنصر اولین و آخرین جهان هستی تبدیل به سری لاینحل شود و افسانه باقی بماند و حداقل تعریف علمی از نور هم میسر نیاید. با این مثال ها هم خواستیم که جدیت علمی معرفتی اشعار حافظ خاصه در ماهیت روحانی مو در جلوه های گوناگونش را خاطر نشان کنیم و هم علاوه بر معنای روحانی و باطنی و متافیزیکی مو اشاره‌ای به جنبه کیهانشناسی انسانشناسی این نظریه نموده باشیم و اهل نظر را در این امر جدی تر نماییم. ما در اینجا با عاشقی عارف و عارفی عالم و عالمی کیهانشناس و کیهانشناسی روانشناس و روانشناسی خداشناس روبرو هستیم که جهان انسانی شده و انسان جهانی شده را معرفی می کند و وحدت وجود را در مجذوب ترین و دقیق ترین و عینی ترین صورتش نقاشی می کند. اشعار حافظ نقاشی عرفان عملی و تصویرگری توحید است. حافظ چون خبرنگاری که در وسط گود واقع قرار دارد سخن میگوید و لذا شعر او به دور از کنایه و شعار است و در اشعارش حافظ شناسی، کمال انسان شناسی و جمال واحده جهان بشری است. حافظ برعکس اکثر شاعران بزرگ جهان یک شاعر خصوصی نیست، بلکه سخنگوی جهان و جهانیان است و حتی از عالم انسان هم فراتر قرار دارد و کل کائنات را بیان می کند و عنصر اولیه و محوری بیان او مو است. نقش مو در انسان شناسی حافظ مثل نقش نور در فیزیک و کیهان شناسی است. و جالب این که نور خورشید یا هر منشأ نورانی دیگر در چشم انسان مثل دسته‌های تارهای مویی است. و امروزه می‌دانیم که تارهای نوری از جدیدترین مباحث فیزیک مدرن و دانش پست مدرن می‌باشد. ولی می‌دانیم که عرفان و علم حافظ ابزاری و فیزیکی و مقایسه‌ای و تکنولوژیکی نبوده، بلکه باطنی و شهودی و یقینی است و لذا در مقامی بسیار برتر قرار دارد و اگر اندیشه موگرایی حافظ را صرفاً از دیدگاه علمی بنگریم، علمی برتر و قایی است و علم فوق علم است. و دیالکتیک اثبات و نفی در منطق حافظ که بسیاری از قشریون را به غلط انداخته است، یک منطق فنی فلسفی محاسبه ای نیست، بلکه عاشقانه و استعلایی است و هرچه که بیشتر نفی می شود شدیدتر اثبات می گردد و در آن ابطال و نیهیلیزم لحظه ای امکان نمی یابد. او معنای جهان را عشق یافته و راه رسیدن به این مقام را در جلوه‌های گوناگون مو معرفی می‌کند که گه زلف است و گاه ابرو و مژگان، گهی خال و گهی مویی ز امکان. جهان حافظ جهان عشق به مو است، مویی که هرگز به دست نمی‌آید الا این که انسان نیز چون موی گردد و به وصال برسد. آیا پنداشتید که بر جنت خدا وارد می شوید حال این که بایستی چون شتری تبدیل به موی شده و از سوراخ سوزنی عبور کنید؟ قرآن. این بیان آشکار خدا در باری موی است که آن هم تمثیلی به کار آمده است و راه ورود انسان به جنت جهان را از طریق موی شدن معرفی کرده است و گویا حافظ یکی از آن کسانی است که چون موی شده و از موی عبور کرده و در غیب عالم رسوخ نموده و گزارش می‌دهد و بنیاد عقل و دانش بشر پست مدرن را می‌لرزاند و برجسته ترین فرزانگانش را به تصدیق و خشوع می‌کشاند. عصاره مذهب، ادب، حکمت، معرفت، علم، روانشناسی، کیهانشناسی و تاریخ در اشعار حافظ مندرج است و هنوز حافظ فراتر می رود و بشر هرچه که در تمدن فنی پوچتر می شود به حافظ نزدیکتر می گردد و مقامش را بو می کشد و علم و حقش را به غریزه تصدیق می کند. حافظ جمال واحده جهان هستی را نور می بیند و ظلمت، و نور که دیدنی نیست الا به واسطه خطوط تاریکی که همان مو و گیسو و ابرو و خال است. یعنی ظلمت است که نور را معرفی می کند و به نور جمال و صورت می بخشد. این نقطه سیاه آمد مدار نور، عکسیست در حدیقه بینش زخال تو. حافظ حتی سواد و بینش و علم را ماهیتاً ظلمانی می داند، همانطور که سواد به معنای سیاهی است و آدمی به واسطه سواد می تواند نور را بخواند. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید و زان قریب بلاکش خبر نمی آید. آن ظلمت گیسو گویا همان عدم است که حتی یک مویش به دست نمی آید، ولی نقش وجود از اوست و وجود جز از عدم معرفی نمی شود که خلقت عالم از عدم است. همانطور که مو عنصر زائد وجود انسان است، ولی بی مو را نه جمالی هست و نه هویتی و نه لطفی و نه عشقی. و افتادن در عشق این سیاهی زلف و خال و ابرو افتادن در دام خیشتن است که خیشتن از ازلش عدم است و غایتش عدم است و جز عدم حسی از وجود خود ندارد. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. و این افتادن در وادی معرفت نفس است که به لحاظ منطقی و مفاهیم دنیوی و فنایی همان وادی نیهیلیسم و پوچی تو در تو و بی انتهاست و عشق این زلف ضامن راه است و سالک در وادی فنا عاشقانه می نالد و دو جهان را با این ناله معاوضه نمی کند. به لطف خال و خد از عارفان ربودی دل، لطیف های عجب زیر دام و دانه توست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود. اگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندان دراز دستی. در همین چند نمونه غایت نیهیلیسم فراربنده و لامتناهی و غایت عشق به این وادی و غایت عرفان به هم آمیخته و لذا عقل علیتی و معاشی و محاسبگر فراری می دهد و خود را آشکارا به جنون متهم می سازد تا دست از سرش بردارند. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. و می‌بینیم ظلمت عین عدم است و عدم در نظر حافظ و در معرفت یقینی او از برای آدمی برحق‌تر است تا وجود، زیرا وجود فقط او را سزاست. و به لحاظی دیگر همین ظلمت عدم در پیچ و خم زلف و ابرو و در دانه خال هستی برتر است و انسان را هستی انسانی می بخشد و لذا فنا پرستی مذهب حافظ است و در فنای خود که همان علت جمال یار است حق یار را می یابد و گویا فنا برتر از وجود است و اصلا عین وجود است و راه و تناب و روش وجود است. به تناب خدا آویزید، قرآن. و گویا حافظ این تناب را می‌بیند که زلف یار است که آویخته تا در آن چنگ زند و بالا رود و این مصداق تنابی بودن ساختار فضا در فیزیک جدید است. نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای یعنی چه؟ خلاصی حافظ از آن زلف تابدار مدار، که بستگان کمند تو رستگارانند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. در عرفان حافظ عدم و وجود امری واحد و دروی سکه انسانیت است. زلف پرستی حافظ همان عدم پرستی اوست و گویا او عدم را جایگاه یار یا خدا می‌بیند که بایستی در آن فنا شود تا جمال او بیند. یعنی بر عدم وارد شود، عدمی که در لفظ دینی عالم غیب نامیده می شود و بایستی موی شد و بر آن وارد گردید و رستگاری و جنت همین است. ولی حافظ عاشق جنت نیست، بلکه عاشق جمال کسی است که مالک جنت و میزان جنت است. به هر حال از مجموعه اشعار حافظ مسلماً برمی آید که وی جمال یار را دیده و گهگاهی موفق به کنار زدن گیسوانش می شود و دیداری می کند و باز در سیاهی زلف غرق می گردد. به نظر ما حافظ یک معراج کرده است. لذا اشعار حافظ به راستی که شرح واقعی بطن هفتم قرآن است. قرآنی که در دل خود خواند و نه در اوراق. حافظ قرآن ناطق است و لذا تقرید از او مثل تقرید از علی علیه السلام کفر زاست و گمراه کننده و به غایت مهلک است. راه و روش حافظ به قول مکرر خودش فقر یا فخر است در زندگی دنیوی و عشق به معرفت است در امور باطنی و اخروی. فقر حافظ علیوار است و هیچ کس از مفسران مشهور حافظ لااقل به عنوان تقلید هم که شده بر این واقعیت و سنت حافظی تکیه نکردند و آن را یک بدشانسی و آرزه و بدبختی برای حافظ قلمداد نمودند و این تفسیر نشانه بدبختی مفسران است. حافظ از یار خود چنان میگوید که خورشید در حکم کلاه و سایبان صورت اوست. پس نور جمال یار حافظ نور مطلق است که خورشید در حکم تاریکی میباشد و به مثابه گیسوی روی یار است. بنابراین زلف یار حافظ که مظهر ظلمت و عدم میباشد از جنس تارهای نوری میباشد و می‌بینیم که مکتب اشراق در نزد حافظ نه یک فلسفه بلکه یک واقعیت عینی و جمالی است که او می‌بیند آنچه را که سهروردی و ملا صدرا و ابن عربی حدسش را می‌زنند و افلاطون و فلوتین عقلش را بیان می‌دارند. به راستی که به لحاظ علم و حکمت و عرفان و معرفت دینی نیز جایگاه حافظ از دین حکیمان مذکور بس والاتر است. به هر حال می دانیم که از همه اعضا و جوارح آدمی در قبر فقط مو است که نمی پوسد و حتی پس از خاک شدن استخوان‌ها نیز باقی می ماند و این خود یک نشانه و نکته بس اسرارآمیز و قابل تأمل برای اهل معرفت است، هرچند که به واسطه تفکر محض هرگز نمی توان به این اسرار راه یافت. ولی این نوع تفکرات از مفیدترین نوع افکار بشر است و لااقل ضررش کمتر است. در سر مو و کندوکاوی درباره مو هیچ کس را نزدیکتر از حافظ نیافتیم. این زائدترین عضو وجود آدمی که طولانی ترین عمر را در عالم خاک دارد گویا سر عدم است و موی عدم است که هرگز به دست نمی آید مگر پس از عدم آدم، و گویا تنها یادگار مادی آدم در آدم است و در این حال سرنخ بقای جاوید اوست که جمال آدم را در خود نهان داشته و در پایان عالم به کناری رفته و رخسار ابدی آدم را آشکار می سازد. به هر حال بشریت نیز در هر مقام و معرفتی که هست موپرست است و حافظ بدین لحاظ نیز بالاترین مقام بشری را داراست و این مقام را درک کرده است. این همه اشتغال روزمره انسان با موهای سر و صورت و بدنش بیهوده نیست و آدمی در مقابل آینه فقط موهای گوناگون سر و صورت خود را آرایش می کند. زلف و ابرو و مژگان و ریش و سبیل. انسان به واسطه این موهاست که خود را در آینه می شناسد و نیز هر کس دیگری را تشخیص می دهد. هویت ها چه به لحاظ صورتی و یا سیرتی از موست و به قول علی علیه السلام آنچه که در نهان است بر رخسار عیان است و این عیانی از موست. پس مو که بیرونی ترین عضو بدن انسان است، نمایانگر درونی ترین هویت می باشد و عمیق ترین جلوه ذات را بر پوسته وجود پایدار کرده است و به عرضه رسانیده است. پس مو عامل و مظهر عرفات وجود و عیان کننده جمال ذات است. هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان، موییست آن میان و ندانم که آن چه موست. و به تقلید از حافظ با این دو بیتی مقاله را به پایان بریم. آدمی مو است و جز مو هیچ نیست، من همه او است و جز او هیچ نیست. از عدم مویی برآمد شد جهان، این جهان مو است و جز مو هیچ نیست. و به قول عارفی، هرچه بینی پشمش بدان، و آدمی عاشق مو است و بس. و قلم به مثابه حبل الله یا تناب خداست و به زعم حافظ آن زلف سخت است در دست اهل معرفت که مو به مو از آن زلف بیرون می کشد و بر روی کاغذ به پیچ و خم می اندازد و واژه می آفریند و ظلمت را خانا می نماید و سواد یا تاریکی را مبدل به نور می کند که علم الانسان بالقلم. و اینکه عارف سوداگر شب است از این روست که قلمش جز به مرکب شب نمی رود و جز به واسطه زلف یار که در تاریکی شب مشهود می آید نمی توان جمالش را آشکار نمود و گیسوانش را به کنار زد. و عارف کاشف و شکافنده ظلمت است. و سالک یعنی رهرو و شکافنده تاریکی و عارف به نور عشق و با تیغ قلم دل ظلمت را می شکافد. و عارف دست در تاریکی و پشت پرده غیب هستی دارد و دل به فنا داده است و در واقع دست در زلف یار دارد و از شب تا صبح مشغول گشایش حلقه های زلف است تا سحرگه به امید رؤیت او. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند.